ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمروز.
در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید خادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا میگوید از این به بعد دیگر از قوای افغان حمایت هوایی نخواهد کرد. زنان هرات خواهان صلح با تامین عدالت در افغانستان میباشند. یک تن از آنان گفت:
ما صلح را میخواهیم که در او ارزش‌های انسانی، حقوق زن و عدالت و حقوق بشری در نظر گرفته بشه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، نگرانی های سازمان جهانی صحت در مورد وضعیت ناهنجار کرونا در هند. نگاه به حادثات 7 و 8 مایسر در افغانستان. یک تن از طرفداران گروه مجاهدین میگوید:
8 سال یک اکسل عمل بود لبرابر حکومت کمونیستی وقت، اما متاسفانه که 8 سال هم پیامده به افغانستان داشت که پیامدهای مصیبت بار بود و اختلافات رهبرهای مجاهدین بود.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
نیروهای افغان و طالبان در ولایت کنر درگیر شدند. موافقتنامه های ساخت و ساز بیش از 40 بند بزرگ در افغانستان امروز امضا و کار آنها عملا آغاز می شود. و رئیس سازمان صحی جهان می گوید همگیری ویروس کرونا در سراسر جهان در حال افزایش است. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید موافقتنامه های ساخت و ساز بیش از 40 بند بزرگ در 21 ولایت امروز امضا و کار آنها عملا آغاز می شود. این اداره می افزاید بندها بیش از 570 میلیون دلار هزینه می بردارد که با تکمیل شدن آنها 65 میگاوات برق تولید خواهد شد. مراسم ویژه به این مناسبت در اربیل ریاست جمهوری افغانستان برنامه ریزی شده. این در حال است که امروز هفته مدیریت آب و برق در افغانستان آغاز شد. نظام الدین اخپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب بر رادیو آزادی گفت که در جریان این هفته ده‌ها پروژه به بهره برداری سپرده خواهند شد و کار صدها پروژه دیگر نیز آغاز می شود. به اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر، افزون بر آسیب رسیدن به دو طرف، انبار چوب مردم محلی آتش گرفته است. شاهد الله صافی سخنگوی لوای دوم قل اردوی 201 سیلاب در ولایت کنر میگوید جنگجویان طالبان حوالی ساعت 9 دیشب حمله های گروهی را بر پوسته های اردوی ملی انجام دادند. و امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
آنها با واکنش تند منصوبین کندکای اول و سوم قل اردوی 201 سیلاب و نیز قوای توپچی روبرو شدند که تا کنون 100 تروریست کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند.
به گفته آقای صافی دو سرباز افغان هم زخم برداشتند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های محلی ننگرهار میگویند افراد مسلح ناشناس 5 تن را در این ولایت کشتند. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب در مهمانخانه یک عضو پیشین گروه طالبان در ولسوالی لعلپور رخ داد. تاکنون مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته و انگیزه آن روشن نیست. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید همگیری ویروس کرونا در سراسر جهان در حال افزایش است. گبریسیوس دیروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت در هند گفت سازمان صحی جهان بیش از 2000 کارمند صحی را به هند فرستاده تا در زمینه رسیدگی به وضعیت کمک کنند. مدیریت همگیری ویروس کرونا در هند در اول موفقیت آمیز تصور می شد، اما حالا این ویروس جمعیت 1.4 میلیون این کشور را سخت تحت فشار قرار داده. شفاخانه ها با نبود بستر و اکسیژن روبرو اند و بیماران را نمی پذیرند. برای ششمین روز پیهم دیروز بیش از 300,000 مورد تازه ویروس کرونا در این ثبت شد. مذاکرات برای برگشتاندن ایالات متحده به معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران امروز در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته خواهد شد. این را اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته. این تازه ترین دور مذاکرات برای احیای معامله و تشویق تهران برای دست کشیدن از نقض آن خواهد بود. اتحادیه اروپا ریاست بحث ها میان ایران، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، جرمنی و اشتراک غیر مستقیم ایالات متحده در آن را دارد. یک هیئت آمریکایی در مکان جداگانه در ویانا است و به نماینده های 5 قدرت دیگر کمک می کنند تا میان واشنگتن و تهران میانجیگری کنند. ایران مذاکرات مستقیم با ایالات متحده را رد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 آن کشور را از موافقت نامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر تهران را از سر گرفت. و یک ماهواره جاسوسی آمریکا از پایگاه هوایی در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد. جریان آزمایش ماهواره NROL-82 دیروز در اینترنت پخش شد، اما چند دقیقه طول کشید. این ماهواره متعلق به دفتر ملی شناسایی ایالات متحده است. این اداره مسئول توسعه، ساخت، آزمایش و حفاظت از ماهواره های استخباراتی آمریکاست. اداره ملی شناسایی آمریکا در گذشته نیز ماهواره‌هایی را آزمایش کرده که توانایی گردآوری اطلاعات مفصل را داشتند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از خروج نیروهایشان از افغانستان، آنان از نیروهای افغان حمایت هوایی نمی کنند. با گفته پنتاگون، نیروهای امنیتی افغانستان این توانایی را دارند که از مردم و خاک خود حفاظت کنند و آنان از این نیروها حمایت مالی می کنند. از سوی دیگر، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، خروج نیروهای خارجی از این کشور را خلاف پیشبینی حکومت افغانستان می داند. در همین حال طالبان یک بار دیگر از امریکا می خواهند که به توافق صورت گرفته پابند بماند و از مداخله در امور افغانستان خودداری کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع امریکا پس از این حمایت مالی از نیروهای افغانستان را اولویت خود می داند. پنتاگون با آنکه از قطع حمایت هوایی از نیروهای امنیتی افغانستان خبر می دهد، اما می افزاید روی طرح کار می کند که پس از این چگونه از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کند. جان کربی، سخنگوی وزارت، در روز دوشنبه به رسانه ها گفت که در راهکار جدید این موضوع نیز شامل است که چگونه حمایتی از نیروهای هوایی افغانستان برای انجام بهتر عملیات ها صورت گیرد و افزود
That's not the nature of support to Afghan security forces. As I think you
این راه درستی حمایت از نیروهای امنیتی افغان نیست. شما هفته گذشته از جنرال میلر همین خبر را شنیدید که زمانی که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید برای دفاع از هموطنان خود و کشور خود آماده باشند. حمایت ما از نیروهای افغان بر بنیاد مالی است، اما تلاش میکنیم که به گونه مسئولانه از آنان حمایت کنیم. سخنگوی پنتاگون هنوز هم از ادامه بحث ها روی چگونگی خروج نیروهایشان خبر می دهد، اما هشدار می دهد که اگر طالبان در جریان خروج نیروهای خارجی بر آنان حمله کنند با پاسخ سنگینی مواجه خواهند شد. آقای کربی اعزام دوباره نیرو به افغانستان را از احتمال به دور و تصمیم پیش از وقت می داند. از سوی دیگر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، می گوید اعلام خروج نیروهای خارجی برخلاف پیشبینی آنان بود. آقای محب در مصاحبه با رسانه مدیا وایس گفت که خروج نیروهای خارجی برخی مناطق افغانستان را با تهدید مواجه کرده است، اما این تصمیم باعث شده تا دولت افغانستان اقدامات فوری برای ایجاد اعتماد به نفس و خودکفایی نیروهای امنیتی افغانستان انجام دهد. اما پیش از این رئیس جمهور غنی در گفتگوی با تلویزیون CNN گفته بود که فیصله درباره خروج نیروهای خارجی خلاف پیشبینی طالبان و کشورهای منطقه بود، اما او از قبل این محاسبه را کرده بود. با آنکه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حال حاضر تمام مسئولیت های عملیات های نظامی را به عهده دارند، اما در جریان عملیات های هوایی در بیشتر بخش ها نیروهای خارجی به ویژه نیروهای آمریکایی از آنان حمایت میکردند. برخی آگاهان نظامی میگویند که آمریکا این فیصله را به خاطر توافقنامه دوحه و وارد کردن طالبان به یک راه حل سیاسی کرده است. در همین حال طالبان در اعلامیه به مناسبت 7 و 8 ثور از آمریکا و متحدانش خواسته است که به توافقنامه دوحه احترام بگذارند. در خبرنامه این گروه آمده که از این پس افغانان را به حالت خودشان بگذارید و برای مداخله در امورشان تلاش نکنید. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع آمریکا میگوید پس از خروج نیروهایشان از افغانستان آنان از نیروهای افغان حمایت هوایی نخواهند کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی از زنان هرات در همایش از گروه طالبان خواستند که آتش بس کنند، چون زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشخص شده است. آنان هشدار دادند که اگر از فرصت به وجود آمده در نشست صلح استانبول استفاده نشود، افغانستان وارد مشکلات جدی خواهد شد و بیشترین صدمه را زنان افغان خواهند دید. بیشتر در این گزارش.
شایسته مجددی 21 سال دارد. او محصل پانزه ژورنالیسم پانتون هرات، دلخوره و حراس بر نتایج مذاکرات صلح افغانستان دارد. او دوران حاکمیت رژیم طالبان در این کشور را به یاد ندارد، اما نگران است که با سهیم شدن احتمالی طالبان به حکومت صحنه برای حضورشان محدود شود.
بعد از گذشت رژیم طالبان زنان وارد دوره جدیدی شدن و ما امروز زنانی داریم، دختر خانمایی داریم که مکتب میرن، پوهنتون میرن، تحصیل میکنن و اینا زنان دوران رژیم طالبان نیستن که مجبور بودن با بقره بیروشن و هیچ حقی نداشتن که اظهار نظر بکنن در مورد چیزی و ما هرگز به او دوران رژیم طالبان بر نخواهیم گشت.
با سقوط رژیم طالبان فصل تازه‌ای برای رشد زنان در افغانستان باز شد و عاطفه قفوری با بهره‌گیری از این فرصت مکتب و پوانتون را تمام کرد. او تاکید دارد که نباید دستاوردهای دوده اخیر در مورد آزادی‌های فردی و حقوق زنان با طالبان معامله شود.
ما صلح را می خواهیم که در او ارزش‌های انسانی، حقوق زن و عدالت و حقوق بشری در او در نظر گرفته بشه و جایگاه زنان مشخص باشه در او.
گفتمان تحت نام نگرانی زنان پیرامون گفتگوهای صلح در ولایت هرات برگزار شد. فرشته یعقوبی، یک تن از برگزار کنندگان این گفتمان، از خروج کامل نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی نگران است. او هشدار می‌دهد که اگر از فرصت به دست آمده در نشست صلح استانبول استفاده نشود، وضعیت افغانستان وخیم خواهد شد.
جهت دستیابی به صلح، تمامی گروه‌های مسلح افغانستان باید حاضر به آتش بس شده و با تواضع و حسن نیت جدیدی وارد مذاکرات صلح شوند. اگر این فرصت صلح به واقعیت مبدل نگردد، مردم افغانستان و به خصوص زنان بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد.
بارها حکومت افغانستان به زنان اطمینان داده است که هیچگاه عقب‌گرد به دوران طالبان را در گفتگوهای صلح با طالبان نمی‌پذیرد. مونسه حسنزاده، معاون والی هرات، اطمینان می‌دهد که حفظ حقوق زنان جزء اولویت‌های حکومت افغانستان است.
حضور خانم ها خیلی پررنگه و این دغدغه ما هم هست و ما میفهمیم که و چندین بار صدای خانم های هرات بالا شده که حضور بیشتری پیدا کنم خانم ها و حضور معنادار پیدا کنم.
قرار بود که نشست صلح در استانبول به تاریخ 24 ماه اپریل برگزار شود، اما پس از آن طالبان از اشتراک در آن خودداری کردند و این نشست به بعد از عید فطر به تأخیر افتاد. زنان افغان به شمول شایسته امیدوار هستند که در ذهنیت گروه طالبان مبنی بر حضور زنان در اجتماع تغییر مثبت ایجاد شود و یک بار دیگر دوران حاکمیت این گروه قبل از سال 2001 میلادی تکرار نشود. ذبیح الله مجاهد یک از سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که آنان مطابق به شریعت اسلامی برای زنان حقوق قائل هستند، اما برخی از فعالان حقوق زن این سخنان را کلی می دانند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اداره تنظیم امور آب افغانستان از امضای قرارداد ساخت و آغاز کار عملی 42 بند بزرگ در 21 ولایت کشور خبر داده است. بر اساس معلومات این اداره، این بندهای بزرگ آب 572 میلیون دلار از این ابر می‌دارد که با تکمیل شدن آن 65 مگاوات برق تولید می شود. در ریاست جمهوری هم به همین مناسبت امروز مراسم ویژه برگزار شده است. در این حال نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره تنظیم امور آب بر رادیو آزادی گفت که امروز سه‌شنبه آغاز هفته مدیریت آب و برق است و در این هفته ده‌ها پروژه تکمیل شده به بهره برداری خواهد رسید و در کناران کار صدها پروژه آغاز می شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید کار ساخت 127 شبکه آبرسانی در 14 ولایت آغاز شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که برای ساخت این شبکه ها بیش از 1.3 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که آن را بانک توسعه آسیایی می‌پردازد. آقای رستمی افزود که با ساخت این شبکه ها زمین های تحت پوشش شبکه های یاد شده تا 30% جلو ضایعات آب گرفته خواهد شد و حاصلات کشاورزان افزایش خواهد یافت. این در حال است که با تطبیق پروژه آبرسانی وزارت زراعت و مالداری افغانستان سال گذشته بیش از 97 هزار هکتار زمین تحت کشت قرار گرفت. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 50 پول، 1 یورو 93 افغانی، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 491 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درباره افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آنها توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. رئیس سازمان صحی جهان وضعیت گسترش ویروس کرونا در هند را غم‌انگیز خوانده و گفته که تجهیزات صحی برای کمک با این کشور فرستاده شده. هند در حال حاضر با گسترش سریع همگیری ویروس کرونا دچار است. به دلیل افزایش روزافزون مبتلایان این همگیری در هند، شفاخانه ها از بستر کردن بیماران عاجز ماندند. جزئیات را در این گزارش میشنویم.
تدروس ادهانوم گبریوسیوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید با وجود تلاش ها برای رسانیدن تجهیزات صحی به هند، وضعیت در این کشور هنوز هم بالاتر از آن است که غم انگیز خوانده می شود. او گفت که بیش از 2000 کارمند صحی و تجهیزات به هند فرستاده شده تا در مبارزه با ویروس کرونا در این کشور کمک کنند. در جمع تجهیزات صحی که به هند فرستاده شده، شفاخانه ها و لابراتوارهای سیار هم شاملند. در آغاز شیوع ویروس کرونا، هند یکی از کشورهایی بود که محدودیت های شدید را وضع کرد و در مدیریت برای جلوگیری از گسترش این ویروس موفق خوانده شد. اما اکنون این کشور با جمعیت در حدود 1.4 میلیارد نفری وضعیت وخیم از گسترش این همگیری را تجربه می کند. شفاخانه ها در هند به خاطر کمبود بستر مجبور شدند از گرفتن بیماران خودداری کنند. هند در حال خواستار کمک از نیروهای مسلح خود شده که این کشور امروز برای ششمین روز پی هم از ثبت بیش از 300 هزار مورد جدید ویروس کرونا خبر داد. جنرال بپن راوات رئیس ستاد دفاعی هند گفته که اکسیژن را از ذخایر نیروهای مسلح در دسترس شفاخانه ها قرار خواهند داد و همچنان از نظامیان متقاعد خواسته که در صف کارمندان صحی برای مبارزه با ویروس کرونا بپیوندند. هند در یک شبانه روز از 2771 مورد مرگ میر ناشی از ویروس کرونا هم خبر داده. اما آگاهان به این باورند که شمار افرادی که در اثر ابتلا به این همگیری در یک شبانه روز در هند جان میدند به مراتب بیشتر از این ارقام است. ماریان فان کورکهوفا سرپرست فنی همگیری ویروس کرونا در سازمان صحی جهان گفته موارد گزارش شده از مرگ میر در هند در حقیقت دست کم گرفتن آمار واقعی است. بریتانیا، جرمنی و ایالات متحده از جمع کشورهایی هستند که وعده کمک فوری صحی را برای هند دادند. در همسایگی هند، پاکستان هم از جمع کشورهایی است که برای کنترل موج جدید ویروس کرونا تلاش‌هایی را آغاز کرده. اردو این کشور برای کمک و اطمینان از رعایت قوانین فاصله اجتماعی در شهرهای این کشور گماشته شده است. مقام‌های صحی پاکستان گفتند اگر تا آخرین هفته گسترش ویروس کرونا کنترل نشود، نیاز به وضع قرنطینه سرتاسری خواهد بود. پاکستان امروز از 4825 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد، در حالی که گفت 70 تن دیگر در این مدت از اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون پاکستان 800 هزار مورد مثبت نمگیری را ثبت کرده و گفته که 17 هزار مبتلایان در این کشور جان باختند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
امروز هفتم سال 43 سالگی کودتای حزب دموکراتیک خلق و سرنگونی حکومت سردار محمد داوودخان است. هشتم سال 29 سالگرد پیروزی مجاهدین بر حکومت حزب دموکراتیک خلق بود. شماری از مهمترین تحولات تاریخ معاصر افغانستان در ماه سال اتفاق افتاده است. به نظر می رسد که شماری از تحولات مهم آینده این کشور هم در همین ماه اتفاق بیفتد. نیروهای بین المللی خروج خود را در ماه ثور آغاز می کنند. احتمال آن وجود دارد که نشست سرنوشت ساز استانبول هم درباره صلح افغانستان در همین ماه برگزار شود. در این گزارش به رخدادهای ماه ثور در افغانستان پرداخته شده است.
ماه ثور یکی از مهمترین ماه‌های گاه شمار تاریخ معاصری افغانستان است. یک رشد در رخدادهای بزرگ در 5 دهه اخیر افغانستان در این ماه رخ دادند. از جمله تحولات هفتم ثور 1357 و هشتم ثور 1371. در هفتم ثور 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان با کودتای خونین به حکومت جمهوری سردار محمد داوودخان پایان داد و راه را برای ورود نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت به افغانستان هموار کرد. پس از ورود نیروهای شوروی پیشین، شهروندان افغانستان زیر نام جهاد به مبارزه با این نیروها و حکومت تحت حمایت آنها پرداختند. سرانجام نیروهای شوروی در 26 دی 1367 افغانستان را ترک کردند و مجاهدین هم در 8 ثور 1371 با سقوط حکومت دکتر نجیب پیروزی خود را اعلام کردند. صالح محمد ریگستانی از مجاهدین سابق از هفتمی ثور به عنوان کودتای یاد میکند که پای ارتش سرخ را به افغانستان کشاند. به باور آقای ریگستانی، حکومت حزب دموکراتیک خلق تمام موارد را سیاه و سفید میدیدند و با مخالفانش رفتار تند و افراطی داشت. آقای ریگستانی میگوید که مجاهدین در هشتمی ثور آزادی افغانستان را به دست آوردند و نظام کمونیستی را ساقط کردند. اما بدلیل اختلاف گروه‌های جهادی قادر به تشکیل حکومت نشدند و افغانستان وارد جنگ داخلی شد.
و هشت سر برعکس یک اکسالعمل بود که با یک اکسالعمل لبرابر حکومت کمونیستی وقت آغاز شد و منجر به آزادی افغانستان شد. اما متاسفانه که هشت سر هم پیامدهای به افغانستان داشت که پیامدهای مصیبت بار بود و اختلافات رهبرهای مجاهدین بود.
آقای ریگستانی با تأکید بر اینکه حکومت حزب دموکراتیک خلق بیشتر فرد محور بود، به حکومت کنونی توصیه میکند که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، اشتباهات مسئولان حزب دموکراتیک خلق را تکرار نکند. گونه ای از اظهاراتی که حکومت کنونی همواره فرد محور بودن را رد کرده است و گفته است که با وجود یک حکومت همشمول و نظام جمهوری و مردم سالار پابند است. اما اعضای پیشین حزب دموکراتیک خلق روی دیگر سکه را می‌بینند. امرالله یمان نظامی پیشین و از طرفداران دکتر نجیب الله ادعا میکند که اعضای حزب دموکراتیک خلق به خاطر تامین عدالت اجتماعی و استادگی در برابر آنچه که او انحصارگرایی سردار محمد داوود میخواند دست به کودتای نظامی زدند. با گفته آقای یمان، حزب دموکراتیک خلق نیروی امنیتی قوی برای افغانستان ایجاد و زمینه آموزش را فراهم کرد، اما به دلیل نداشتن تجربه حکومتداری و برخورد افراطی با راستگرایان جهادی از هم پاشید.
قدرت نظامی و سیاسی را که گرفتن، اینا نسبت عدم تجربه حکومتداری از شان هم شاریدن و هم تون رفتن و تون رفتن از دینا زمینه برای راستگرایا و یا شسور اعضاب راستی از یا زمینه مساعد رفتن یک فتوای کفری را دادن.
با گفته آقای یمان، مجاهدین هم در هشتمی سال پیروز شدن، هیچ برنامه برای حکومتداری نداشتند و هدفشان تنها سقوط نظام بود. او می افزاید که با ورود مجاهدین کشور و وارد جنگ داخلی شد و تمام داشته های افغانستان به شمول وسایل نظامی از بین رفتند و به کشورهای همسایه انتقال داده شدند. افغانستان از سوی دیگر در ماه ثور جاری گواهی رخدادهای مهمتر دیگری نیز است. امریکا و ناتو اعلام کردند که روند خروج کامل نیروهایشان را از افغانستان از 11 همین ماه آغاز میکنند و همچنین قرار بود که نشست استانبول برای صلح افغانستان نیز در 6 ماه ثور برگزار شود، اما این نشست و مدت نامعلومی به تأخیر افتاد. برخی ها نشست استانبول را به نشست بن تشبیه میکنند که در نتیجه آن یک حکومت موقت در افغانستان شکل گرفت و اگر این نشست در ماه ثور رخ دهد و روند صلح افغانستان در آن به نتیجه برسد و هر دو طرف به توافق دست یابند، رویداد مهم دیگری در این ماه در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد. با این وجود، عمر شریفی آگاهی مسائل سیاسی نشست استانبول را مقدمه یک روند طولانی برای صلح افغانستان میداند.
مسکنفران به استانبول آغاز یک مقدمه یک روند طولانی میبینم، ولی خوب هست که می روند ادامه پیدا کنم، بخاطر که احتمال از اینکه ما طرف جنگ بریم ای بسیار زیاد هست و افغانستان شاید به یک پایگاه تروریست ها بارده تبدیل شد و این کنفرانس استانبول هم یک دریچه هست که تا حدی میتونه که نمی مسئله را مهار کنه و یک اجماع منطقی را بار بیاره.
با این حال هنوز روشن نیست که رخدادهای ماه ثور جاری چی سرنوشتی را برای افغانستان رقم خواهد زد.
و حالا هم بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم.
هشت صبح در سرمقاله خود نوشته است که حکومت فعلی یک حکومت توافقی است که به اساس توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله به میان آمده است. در سرمقاله آمده است محمد اشرف غنی از آغاز حکومت تا حال توافقنامه سیاسی را زیر پا کرده و به شمول تقریری ها فیصله های بزرگ مهم را به تنهایی و در غیاب انجام می دهد. به اساس معلومات نویسنده، وزیر خارجه امریکا در نامه‌ای که به رئیس جمهور غنی فرستاده تاکید کرده است که در فیصله‌های بزرگ مهم در مورد افغانستان با بزرگان و رهبران سیاسی تاثیرگذار مشوره کند. در پایان سرمقاله آمده است حالا که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می‌کنند، این مسئله افغان‌ها را نسبت به آینده‌شان نگران کرده است. با گفته نویسنده، پس از چنین وضعیت بحرانی نسبت به هر زمان دیگر به اتحاد و همبستگی نیاز است تا تمام افغان‌ها احساس مالکیت کنند. روزنامه آرمان ملی نوشته است پس از آن که تاریخ تازه بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان اعلام شد، طالبان این تصمیم را تخطی از توافقنامه دوحه خوانده و در واکنش به این مسئله فیصله کردند که در نشست استانبول شرکت نمی کنند. در سرمقاله آمده است حالا که امریکا بر پاکستان فشار می آورد تا طالبان را تشویق به شرکت در نشست استانبول کند، اما طالبان به خاطر شرکت در این نشست شرط بیرون شدن نام رهبرانشان از لیست سیاه و رهایی 7000 زندانیشان را مطرح کردند. در روزنامه به نقل از کریم خورم فرد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفته شده است که محمد اشرف غنی به امریکا اطمینان داده است که 7000 زندانی طالب را آزاد می کند. به باور نویسنده، هرگاه این خبر واقعیت داشته باشد، پس امریکا با طالبان در عقب پرده یک دست شده است، چیزی که مقامهای افغان از آن اطلاع ندارند. حالا دیده شود که در آزادی این زندانیان افغانها چه امتیازی را به دست خواهند آورد. در پایان سر مقاله آمده است که هرگاه احتمالاً زندانیان آزاد شده طالب یک بار دیگر به میدانهای جنگ برگردند، معنی آن این خواهد بود که امریکا میخواهد یک بار دیگر طالبان را به قدرت برساند. این در حال است که مقام های بلندپایه حکومت امرالله صالح و حمدالله محب تاکید کردند که حکومت آماده آزادی زندانیان طالب نیست. روزنامه مسیر در سرمقاله خود از بی‌تفاوتی حکومت برای جلوگیری از گسترش موج سوم ویروس کرونا انتقاد کرده و نوشته است که این موج به شدت افغانها را تهدید میکند. نویسنده سفارش میکند که حکومت برای جلوگیری از موج سوم ویروس کرونا باید تدابیر جدی را اتخاذ کند. نخست پروازها را به بیرون از کشور وقف کند و هرگاه این کار امکان نداشت، مسافرینی که رفت و برگشت میکنند را آزمایش کرونا کرده و تا حد ممکن آنان را تحت نظارت جدی قرار دهد. در پایان سرمقاله آمده است حالا ترسان وجود دارد که بی‌تفاوتی حکومت سبب خواهد شد که موج سوم ویروس وارد کشور شود و بعداً مقام‌های حکومت تلاش‌های ناکام را برای جلوگیری از آن آغاز کنند، بازارها را مسدود کرده و مردم را با مشکلات بزرگ اقتصادی و گرسنگی مواجه سازند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید موافقتنامه های ساخت و ساز بیش از 40 بند بزرگ در 21 ولایت امروز امضا و کار آنها عملا آغاز می شود. به اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر، افزون بر آسیب رسیدن به دو طرف، انبار چوب مردم محلی هم آتش گرفته است. مقامهای محلی ننگرهار میگویند افراد مسلح ناشناس 5 تن را دیشب در این ولایت کشتند. تدروس ادهانوم گبرسیوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید همگیری ویروس کرونا در سراسر جهان در حال افزایش است. مذاکرات برای برگشتاندن ایالات متحده به معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران امروز در ویانا پایتخت اتریش اثر گرفته خواهد شد. این را اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته است. و یک ماهواره جاسوسی امریکا از پایگاه هوایی در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد. جریان آزمایش ماهواره NROL-82 دیروز در اینترنت پخش شد، اما چند دقیقه محدود طول کشید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
25 دقیقه.
توقعی ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدین. روز جهانی کتاب امسال در افغانستان کمرنگتر از سالهای گذشته برگزار شد. در سالهای گذشته دولت با همکاری ناشران و سازمانهای زینف تدابیر گستردهی برای بزرگداشت از این روز روی دست می گرفت و ناشران خارجی هم در آن شرکت می کردن. اما امسال این مناسبت به صورت محدودی از جانب چند ناشر در فضای کاملا خصوصی برگزار شد. بسیاری ناشران هم در آن شرکت نکردند. همین موضوع باعث شد که توجه بسیاری به این مناسبت جلب شد. سازمان یونسکو 23 اپریل را به عنوان روز جهانی کتاب نامگذاری کرده و سال 1995 بر اساس تصمیم این سازمان همزمان با حق مؤلف برگزار می شود. این روز برابر است با آزادروز شکسپیر و سروانتس. ریشه بزرگداشت از این روز برمی گردد به سنتی در کاتالونیا که در 23 اپریل به خریداران کتاب یک شاخه گل سرخ می دادند. روز جهانی کتاب به حمایت از گروه‌های زینف مانند نویسندگان، ناشران، معلمان، کتابداران، مؤسسات خصوصی و دولتی، سازمان‌های غیر دولتی، بشردوستانه و رسانه‌های عمومی بزرگداشت می‌شود. روز جهانی کتاب در افغانستان چرا توجه کمتر بر می‌گذرد؟ وضعیت چاپ و نشر در افغانستان چگونه است؟ نرخ کتابخانی در این کشور از چه قرار است و چرا پایین است؟ این سوال‌ها را با دو مهمان برنامه در میان می‌گذاریم. عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ، شاهد فرهوش، مسئول مؤسسه فرهنگی پل سرخ. میمانان عزیز خوش آمدین. ابتدا اجازه بدین که از آقای شرق بپرسم که به طور کلی وضعیت چاپ و نشر در افغانستان از چه قراره؟ میشه یک چند آماری را بفرمایین؟
در یک کلام میشه گفت که اوضاع و روزگار ناشران در افغانستان نابهنجار هست. رونق بسزایی نداره. سرانه نشر در افغانستان متاسفانه به آمار یا به فیصدی برابر نیست. همون طوری که سرانه مطالعه در افغانستان کمتر از یک دقیقه هست. ما حتی در معیار جهانی با کشور تاجیکستان هم برابری نداریم. روزگار نابسامان است. به تعبیر دیگر میشه گفت که روزگار غریب است. نسبت بر آیین کتابداری و نشر کتاب و سنت چاپ در افغانستان برنامه‌ریزی های دقیق و اساسی و بنیادین نشده که این مسئولیت نهادهای مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ است که بدین مسئولیت باید رسیدگی میکردن و میپرداختن. چاپ عمدتاً در بیرون از افغانستان صورت میگیره و بعد از او فرستاده میشه به داخل افغانستان. یکی از گام‌های اساسی که من عهده‌دار بودم این که باید این را عملی بکنیم، پیشنهاد من چاپ در بیرون است و چاپ انجام چاپ در افغانستان.
سوال ای بود که آیا آماری در زمینه چاپ و نشر وجود داره؟ مثلا سالانه در افغانستان چند عنوان کتاب چاپ میشه؟ چه تعداد ناشر هست و وضعیت بازار از لحاظ آمار چطوری است؟ چقدر کتاب اینجا به فروش میرسه؟
آمار دقیق وجود نداره، به دلیل که همون مبنای اساسی که آمارگیری شوه ما تازه سر و سامان دادیم که دیتابیز یا فهرست عمومی داشته باشیم تا فعالیت هر ناشر را در اختیار داشته باشیم. اما تا جایی که ما 197 ناشر داریم و کار هر ناشر در جریان سال میبینیم که 10 عنوان یا 15 عنوان 6 عنوان کتاب هست، دقیقا ما نزدیک به 700 یا 800 عنوان کتاب در سال 1399 چاپ کرده ایم. کتاب های تازه جدا از کتاب های درسی دانشگاه های افغانستان و وزارت اطلاعات عالی و معارف ما به می حد کتابی را در جامعه نشراتی افغانستان چاپ کردیم. عمدتا این کتاب ها یک بخش عظیمش در بیرون از افغانستان چاپ شده و سرانه مطالعه هم که گزارش 3 سال قبل یونسکو را داریم که کمتر از 1 دقیقه است برای هر شهروندی.
بله من میرسم باز. آقای فرخوش، شما سنت چاپ و نشر را چطوری ارزیابی میکنین؟
قسمی که جناب موین صاحب فرمودن، آمار دقیق ما متاسفانه به دست نداریم. هر ناشر را ببینید سالانه در مدت تا 15 کتاب و به دست نشر میسپارند. اما متاسفانه چیزی که ناشرا را رنگ میده، چیزی که ما را رنگ میده ای است که اگر یک کتاب از یک آدم نشر میشه 1000 جلد، شما به 3 سال یا 10 سال بعد هم برین اون 1000 جلد کتاب در قفسه های کتاب فروشی ها یا در گدام ناشر متاسفانه انبار است و به فروش نمیرسه و پخش نمیشه و ما در صدی پایین کسانی که کتاب میخوانند و مطالعه در افغانستان داریم. من کارهای بنیادی که قرار است با همکاری موین صاحب و همکارهای وزارت اطلاعات فرهنگ صورت بگیره در این راستا کار میکنیم و ما همین نمایشگاهی را که برای 5 روز گرفتیم، این حرکت ها است که ما باید سطح یا آمار کسانی که کتاب میخوانند، کسانی که مطالعه میکنند را بالا ببریم.
بله آقای فرخوش، شما در بازار هستین و یک نمایشگاهی هم اخیراً به مناسبت روز جهانی کتاب برگزار کردین و این نمایشگاه به صورت محدودی همونطور که در مقدمه هم اشاره شد برگزار شد. شما 7-8 یا 10 ناشر در اونجا جمع شدین، در حالی که در سالهای گذشته ده ها ناشر از داخل افغانستان، شاید هم ده ها ناشر دیگه از کشورهای همسایه در نمایشگاه هایی که در کابل برگزار می شد شرکت می کردن. بعد از حمله پارسال به دانشگاه کابل که در اونجا شما و ناشران دیگه شرکت کرده بودین به عنوان ناشر، کتاب های خود در اونجا عرضه کرده بودین یا به نمایش گذاشته بودین، آیا به این معنا هست که نسبت به پارسال وضعیت کتاب بدتر شده یا نه؟
نمایش های پارسال که متاسفانه نشد. سالانه به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه ناشران افغانستان یک نمایشگاه در دانشگاه کابل برگزار میشد که از کشور دوست ایران ناشراش هم تشکیف می آوردن، اما امسال نشد متاسفانه. ولی ما بر روز جهانی کتاب یک ابتکار دیگه کردیم که 5 روز نمایشگاه را در مرکز فرهنگی سرسر برگزار کردیم و تمام ناشرهای افغانستان کابل را در جریان گذاشتیم که بیاین با ما همکار باشین. اما اکثرشون نیومدن، تعداد محدودی اومدن که خوشبختانه با استقبال گرم هموطنان ما روبروش هست و هر قشر جامعه و این نمایشگاه میرن و دیدن میکنن. امروز هم در حمایت از حقوق زنان این نمایشگاه برگزار شده که فعلا هم نمایشگاه پر از آدم هست و آدم ها اومدن کتاب میگیرن و به این ارزش قائل میشن.
آقای شرق، دلیلش چی بوده که شما امسال نتونستین در روز جهانی کتاب سهم شایسته ای داشته باشین؟
خب میخوام یک نکته را بگم که ما سال 1399 بزرگترین نمایشگاه کتاب را با اشتراک بیشتر از 100 ناشر داخلی و 50 ناشر بین‌المللی طراحی کرده بودیم و تقریبا یک ماه مکمل ما روی از او کار کردم. هزینه بسیار هنگفتی را برای از او ما اختصاص داده بودیم. مراسمی که برای گشایش این نمایشگاه بین‌المللی کتاب در دانشگاه کابل گرفتیم تا به واپسین سخندانم برنامه را پیش بردیم، اما نمایندگان داعش بر نمایشگاه کتاب ما حمله ور شدند و تعداد زیادی از بالاهای عزیز من و دانشجویان عزیز از دست دادیم. یعنی یک امید بسیار فراگیر و کلانی را که من خودم شیفته کتاب هستم در این نمایشگاه از دست دادیم. بحث دیگر این که یک روز جهانی و بین‌المللی کتاب است و یک روز ملی کتاب است. در تقویم ملی افغانستان ما هفته آخر ماهی اردویش یا ثور افغانستان را اختصاص دادیم به کتاب که از همین اکنون برنامه‌ریزی هایی داریم که با تمام ناشران شکوهناک‌ترین و بزرگترین و فراگسترده‌ترین نمایشگاه ما داشته باشیم. ابتکاری را که مرکز فرهنگی پلیسرخ کرده بود که ما سپاسگزار هستم از شیفتگی و دلباختگی کارگزاران این نهاد برای کتاب و برای گسترش دانایی و روشنگری، ما سهمی به خصوص نداشتیم. برای فراگستر برگزار کردن نمایشگاه های کتاب ما در پی از این هستیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ کتابخانه ملی را که طراحی کرده و هزینه‌اش 39 میلیون دلار میشه، ما این را پیوندی بکنیم که جایی برای نمایشگاه ها، نمایش صنایع دستی و رستوران های ویژه کتاب، اینستیتوت کتاب شناسی و همین تعمیر بزرگی که حتی نابینایان تا منزل 17 از او بروند و با خط بریل کتاب بخوانند، ما طراحی های خود را کردیم. بدی قصه اینجاست که هزینه های کلان در مسیر جنگ است و هزینه کلان وزارت اطلاعات و فرهنگ به اندازه یک توله نیروهای امنیتی هم نیست. وزارت اطلاعات و فرهنگ در واپسین کارهایش طرز العمل یا مبنای حمایت ناشران را به ریاست جمهوری فرستاده که در این طرز العمل پیش بینی شده که ما از هر کتاب نویسی، از هر کتاب چاپ کنی صاحبی اثری 400 جلد کتاب داشته، پس از تاییدی این طرز عمل خریداری میکنیم به کتابخانه های دولتی.
بله،
این یک نوع حمایت از ناشران است.
آقای فرخوش، همونطور که از صحبت های آقای شرق هم شنیدیم در مورد حمایت از نویسنده و مؤلف اشاره کردن، شما به عنوان ناشر و دیگر ناشرها در افغانستان در راستای حمایت از مؤلفان چه کاری انجام میدین؟ این اون رسم رایج در بازار چاپ و نشر افغانستان از چه قراره؟ پیشتر هم در مقدمه هم یادآوری کردیم که در گذشته ها حتی از خریدار کتاب هم به یک شکل استقبال صورت می گرفت با هدیه دادن شاخه گل. در اینجا چه رسمی هست؟
ما قسمی که بیشتر مویس را نشاره کردن در یک سال اخیر، در سال 1399 ما نمایشگاه های زیاد داشتیم. کتاب ها را گرفته به خیابان ها رفتیم، به خیرخانه رفتیم و خیلی جا رفتیم، ولی در بخش نشر و قسمت این که خود نویسنده ها مثلا چه کار میکنم، ما نمایشگاه را در دانشگاه کابل یک سال پیش گرفتیم در حمایت از ناشران افغانستان بود. او را هم به عدمی آدرس گرفته بودیم، از آدرس مرکز فرهنگی البته شهر کتاب بود، سابق اونجا کار میکردیم، که او هم با استقبال گرم روبرو شد. اما در افغانستان یک مشکل دیگه هم وجود داره، ای است که یک نویسنده زمانی که میخواه باید کتابش به چاپ برسه، متاسفانه پول چاپش خودش باید پرداخت کنه، چرا که ناشرها این توانایی را نداره و هر کتابی که به افغانستان چاپ میشه جز کتاب های درسی و دانشگاهی دیگه تمام کتاب ها را با پول خود نویسنده ما چاپ میکنه، متاسفانه که نمیتونم نویسنده های ما فهنوز شرای مبایی جایگاه نرسیدن.
خب آقای فرهوش، سوال اینه، در صورتی که نویسنده خودش هزینه چاپ بپردازه، چرا اصلا کتاب به ناشر بده؟ چرا به اندازه هزینه‌ای که به شما میپردازه او سر تحقیقی که برای کتاب نوشتن انجام میده هم هزینه میکنه؟ چرا دو برابر هزینه کنه نویسنده؟
دقیقاً مشکل همین است. من پیشتر مشاهده کردم که زمانی یک کتاب اگر 1000 جلد چاپ میشد، نهایت تلاش خود اگر ناشر یا نویسنده کند 200 جلد از به فروش نمیرسد و تمام این در انبار میمونه و در قفسه ها خاک میتنشانه و ناشرهای افغانستان همون توانایی را ندارن. متاسفانه ما اگر امروز به عنوان ناشر یا کتاب فروش فعالیت میکنیم با مشکلات زیاد روبرو هستیم. ما هزینه قابل ملاحظه نداره، ما مثلا در بازار نمیتونیم آنگونه که باید ظاهر شویم ظاهر شویم و درصدی پایان درصدی کسانی که کتاب میخوانند بسیار پایین است و
بله.
ناشر نمیتونم مثلا
اجازه بدین که
پرداخت میکنه و مشکلات مالی دیگر هم وجود دارد. اگر قرار باشه کتاب تمام نویسنده ها را از هزینه ناشر ما به چاپ برسانیم، متاسفانه او انبار میمونه و نمیتونه و همه ناشر ها ورشکست میشن.
بله آقای فرهوش، اگر اجازه بدین این سوال از آقای شرق بپرسیم. آقای شرق، دولت در این زمینه چه کاری انجام میده؟ قوانین در این زمینه چی میگه؟
خب پیش از اینکه به جایگاه و نقش دولت و مسئولیت دولت و قوانین بپردازم، یکی از چالش های عمده ناشران افغانستان را میخوام بگم که او عدم تطبیق قانون نسخه‌برداری است. ما در یک مافیای نشراتی هم در جامعه نابهنجار نشراتی افغانستان روبرو هستیم. بسیاری از کسانی هستند که فراوردها و پدیدارهای مراکز مهم نشراتی افغانستان را به گونه غیر قانونی نسخه برداری میکنند و این را به بازار سیاه میبرند. در واقع ارزش این کالا را دچار ارزش زدایی میکنند. تطبیق قانون نسخه برداری که ما در رأس این کمیسیون هستم تازه جدی گرفته شده و ما موارد زیادی را داریم حل میکنیم، ناشران زیادی را به قانون سپردیم و در این راستا میخوایم یک کمیسیونی داشته باشیم با ترکیب از نهادهای کشفی و استخباراتی و امنیتی و وزارت داخله که رسیدگی کنیم به کسانی که سرپیچی از قانون نسخه‌برداری میکنن.
یعنی یک سیستمی باید وجود داشته باشه که مثلا شما خودتون اگر مؤلف هستین، کتاب خود را به یک ناشر میدین که چاپ بکنه، شما بعد نمیدونین که این ناشر واقعا 1000 نسخه از این چاپ کرد یا 10000 نسخه چاپ کرد. اونچه که پشت جلد است خب به اون اعتماد نمیشه. چطوری سیستمی وجود داشته باشه که مشخص شود که واقعا 1000 نسخه چاپ کرده؟
در طرز عمل جدیدی که پیشتر من براتون مطرح کردم و گفتم که ما در پی از این هستیم که نوعی حمایت ما از ناشر و صاحب اثر از طریق طرز عمل صورت بگیرد، این موارد پیش بینی شده. ما باید با گزینه های الکترونیک و سازه های فناوری مراجعه بکنیم. به گونه مثال وزارت اطلاعات و فرهنگ استفاده از شماره ISBN دنگلی یا شابک را جدی گرفته. دادن شابک و نوعی رسیدگی بر نویسنده و صاحب کتاب هست و دادن یک جایگاه معتبر جهانی برای اثری که نویسنده پدیدار میکنه. این نیز میتواند یکی از مواردی باشد که در صورت مراعات ناشران و صاحبان اثر از گرفتن شماره مسلسل شابک ما را کمک بکنه برای اون که نقش نظارتی من بیشتر شد و نویسنده بدانه که کتاب با چی تیراژ چاپ میشه. همچنان در پایان سال ما میدانیم که با چی تعدادی از کتب در بازار نشد از ما شابک گرفته و آمار را میتونیم به صورت دقیق ارائه کنیم. ما فردا یک نشست رسانه‌ای مهم داریم که هم پیرامون رسانه هاست، هم پیرامون استفاده از شابک و نسخه برداری است و هم رسیدگی به پرونده خبرنگارانی که شهید شدن. در لابلای این نشست این موارد را تاکید میکنیم. دولت قوانین خود را داره، اگر این طرز عمل را نهایی بکنه یک گامی بر سمت شدن هست که حمایت بی‌نظیر است از تمامی نویسندگان. نکته دیگری که در جمله کارهای سال 1399 باید یاد دهانی بکنم این است که بی پیشینه است که وزارت اطلاعات و فرهنگ سال گذشته 50 میلیون افغانی را متون کهن و کتاب‌های کهن خریداری کرده و در بازچاپشان هم ما طرح داریم که امسال 70 عنوان کتاب را چاپ بکنیم. این هم یک گامیست برای حمایت از وضعیت نشر. اما باید به کارشیوه و میکانیزمی که هم نویسنده بداند کتاب چگونه چاپ شده و هم ناشر بداند که کتاب چاپی از این خبرداری نمیشه و هم ما بدانیم که وضعیت کتاب دوستان در جامعه نشراتی چگونه هست، به این کارشیوه باید رسیدگی بکنیم که صحبتهای ما با اتحادیه ناشران و بخشای صنفی ناشران افغانستان ادامه داره. همین گونه ای که برای خبرنگاران افغانستان ما دیتابیس طراحی کردم، به زودی برای ناشران هم میتونیم ساز و برگ یک سازواره فنی و طراحی بکنیم که این موارد بیهی در اختیار من باشه و ما آماری بر خود بکنیم با روی کرد نشراتی من در افغانستان.
بله آقای فرخوش، شما به عنوان ناشر چی میکانیزمی دارین؟ به طور کلی منظور ما کل ناشران هست که غیر از این که بر روی کاغذ در قانون حق مؤلف افغانستان نوشته شده که حق مؤلف محفوظه، ولی این حق چطوری تأمین میشه؟ در عمل چطوری باید نویسنده را ازش حمایت بکنین که اونا هم بتونه به عنوان منبع کتابایی که در دسترس شما قرار میگیره ازش حمایت صورت بگیره؟
این در صورت میشه که ما باور داریم به آقای شرق و همکارانشون در وزارت اساس و فرهنگ که پالیسی را که اونا رو دست گرفتن خیلی امیدوار کننده است. و دلیل از این در 20 سال اخیر شما شاهد از ما وزارت داشتیم به نام اساس و فرهنگ کوچکترین کار در عرصه فرهنگ متاسفانه صورت نگرفته.
منظورم در عمل این شما با عنوان ناشر چی کاری میتونین بکنین؟ مثلا یک کسی یک کتاب در اختیار شما قرار میده، شما چاپ میکنین، شما چطوری حق مؤلف رعایت میکنین که بعدا کتابای دیگه خود در اختیار شما قرار بگیره که او هم یک سودی ببره؟
ناشرات کار میکنن، مثلا کتاب نویسنده را اگر قرار باشه به دست چاپ بسپارن، دو سه نوع شرایط دارن. یکی این که تمام پول ناشر میده و بعد کتاب خودشون تقسیم میشود و فروش یا هر نوعی که خواستن خودشان میکنن. یک نوع کتاب هست که ناشرا خودشون چاپ میکنن و به بازار عرضه میکنن و بعد یک فیصدی از سود از کتاب به نویسنده پرداخت میکنن. نفته اومی که مشترک همی بین ناشر و بین نویسنده به چاپ میرسه و پس از فروش این پول بین ناشر و نویسنده تقسیم میشه. این سه کار که در افغانستان صورت میگیره. اما متاسفانه و قسمی که موین صاحبم گفت، بازار سیاه کتاب بسیار زیاد است در افغانستان، بخصوص در کابل و کافیرایت یا همو کتاب های کافسایت داره میشن. اینی بازار تمامش کتاب های دست دو به کتاب هایی که ترند شده هستن گرفته و کتاب اصل کمتر است و مشکلات زیاد ناشرا دارن، کتاب فروشا دارن، یک تعداد از کسا هستن و ما امیدوار هستیم با حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ با حضور حضرت شرق میشه که این مشکلات و این چالش ها به زودی رفع شود و ما بتانیم در یک جامعه با ناشرای معیاری، با نشرهای معیاری و با کارهای معیاری قلم کنیم، کار کنیم و باور دارم اگر مهم صاحب و همکارانشان تلاش کنند و زودترین فرصت این چالش ها رفع میشه و ما دیگه مشکل از این ناحیه نمیداشتیم.
بسیار خوب. آقای شرق، از نظر شما در قوانین در سیستم وزارت اطلاعات و فرهنگ چی کسانی با عنوان زینف بازار کتاب و صنعت چاپ و نشر حساب میشه؟ مثلا نویسندگان، ناشران، معلمان، کتابداران، روزنامه‌نگارا یا کسان دیگری؟ جامعه‌ای وجود داره به صورت مشخص که اینها صاحب نفع در این بازار محسوب میشه و به یک شکل تحت حمایت قرار بگیره؟
خب اگر مباحث کلانی فعالیت‌های اجتماعی و سکتورهای خصوصی حمایتی و توسعه یک جامعه را در نظر بگیریم، ما از رشد و شکوفایی هر صنعتی در داخل جامعه هممون بهره‌ور میشیم، ولی اخص ما فکر میکنم هم صاحبان فکر و اندیشه و تولید کنندگانی هستند و هم چاپ کنندگان و ناشرانی هستند و سوی دیگر جامعه یا بازار کتاب یا اقتصاد نشراتی افغانستان از این بهره‌مند میشن. ما خوشبختانه ثبت ملکیت های فکری را بسیار فعال داریم و همین که اینجا ما آمریت نسخه برداری را داریم، حقوق معنوی تمامی کسانی که در این راستا کار میکنه را به اساس قانون ما پاس میداریم و از شرافت میکنیم. موارد زیاد است که سالانه ما گزارش میتونیم که به ایش رسیدگی شده، ولی عمدتا ناشر و کسانی که در سنت چاپ کار میکنن، چاپخانه های افغانستان، مطابع خصوصی و مطابعی که در جامعه نشراتی وجود داره، همراه با مؤلفان و نویسندگان بیشترین سود را از رونق وضعیت نشراتی میبرن. و از همه مهم، جامعه انسانی و شهروندان افغانستان از بیگشتی که در اوضاع و روزگار ناشران پدیدار میشه سود بیشتر میبرن. به گونه مثال اگر ما اصلاحاتی را که در نظر داریم عملی بکنیم در سال 1400، ما بهای کتاب را میتونیم پایین بیاریم، چاپ را میتونیم ملی سازیم و به حقوق مؤلف و معنویتی را که برمیگرده و صاحبان اثر، این را میتونیم واقعا نظارت بکنیم که حقشان تلف نشه. اما از این همه حرفای ارمانی کرده، یک گام عملی به نظر من که ریالیستیک و واقع‌گرا باشه بسیار مهم است. ما تعهد میتونم بر جامعه خردی افغانستان که در این راستا خودم یکی از آدمهای کوچک جامعه کتاب هستم و با کتاب انس دارم، تلاش میکنم که راه را برای بهگشت اوضاع نشراتی فراهم بکنم. یکی از چالش‌های عمده ناشران افغانستان پرداخت چندین مالیه گزاف به دولت است. پرداخت حق تضمین جواز فعالیت نشراتی است که بسیار پولی گزاف است. بارها ما گفتم، با موارد بسیار خاصی هم پیشنهاد کردم و در تازه ترین دیدار هفته گذشته با رئیس دی افغانستان بانک در چند مورد می‌خواستم صحبت بکنم. یکی این که کاهشی در این هزینه بیاریم، دیگر این که نوعیت این هزینه را انتقال بدیم از پول به دارایی‌های غیر منقول، مثل خانه، مثل جایداد و زمین، این چیزها. و دیگر این که ما آنلاین بسازیم سیستمی پرداخت عقد تضمین و ایجاد نهادهای نشراتی و نهادهای فرهنگی را. به دلیلی که از یک ولایت دوردست هزینه میکنن، سفر میکنن، اینجا چندین روز میمانن و او را یک هزینه گزاف مصرف میکنن و باز پول را اینجا پرداخت میکنن. بحث دیگری که ما تکمیل کردیم و افتتاح کردیم، تنها اندک کار تکنیکیش مانده که به صورت کامل پیش بره، چتر واحد برای ارائه جواز و امتیازهای کاری است. یک چتر واحد ایجاد شده در دوله ما. ما سپاسگزار هستم از همه نهادهایی که در این راستا تلاش کردن. نقش ما هم نقش سرنوشت‌سازی بوده. ما چتر واحدی را ایجاد کردیم که طی مراحل اسناد نهادهای رسانه‌ای و نشراتی از 22 روز به یک روز، نهایتاً به 2 روز کاهش پیدا کرده.
آقای عبدالمنان شوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ، شاهد فرهوش، مسئول مؤسسه فرهنگی پلیسخ، از حضورتان در این برنامه تشکر میکنم. همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت با ما بودین، ممنون شما. خدا نگهدار.
Oh, oh, oh. خداوند همه کون و مکان است،
ماه رمضان است، ماه رمضان
تا که توانست
ماه رمضان